یه خانومی ظاهرن با 5 تا بچه یتیم در شهری زندگی میکرده که فشار اقتصادی شدید او را از اون شهر بیزار کرد و برای اینکه در اون شهر دچار فسادی که قرآن میگه نشه، چون بالاخره به قول امیرالمؤمنین فقر برای بعضی از افراد موت اکبره، همه قدرت تحملشون در اون حدی نیستش که کوه سنگین فقر رو متلاشی بکنن، اونم یه زن با 5 تا بچه. خب خیلی تحملش مشکله. حالا آدم خودش تنها باشه، بچه نداشته باشه، زن نداشته باشه، گستردگی زندگی نداشته باشه، میگه میرم از در خونه ها رد میشم، نون خشکی که مردم ریختن تو کیسه میخواد بره تو بیابون، برمیدارم آب میزنم میخورم، اداره میکنم خودمو، دزدی نمیکنم، دست تو جیب کسی نمیکنم، دست دراز به مال مردم نمیکنم. اما یه وقت یه زن 5 تا بچه، هی قیافه این بچه ها رو میبینه، کفش میخوان، لباس میخوان، غذا میخوان، نمیتونم فراهم بکنه، حد اکثر اینه که روز بره یه جا کلفتی بکنه، چقدر مگه بهش میدن؟ چه بکنه؟ از اونجایی که شنیده بود و همینجور هم هست، از این در به اون در فرجه، بچه هاشو جمع کرد و از اون شهری که بود و نمیتونست آبروشو در معرض قرار بده، اینقدر دارای عفت نفس بود، نمیخواست بره به گدایی بیفته، به گناه که اصلاً به گدایی نمیخواست بیفته که روح بچه ها بشکنه. خب این 5 تا بچه امانت خدا هستن و دلش میخواد این 5 تا با شخصیت کامل بار بیان، اینا اگه بفهمن فردا بزرگ بشن نون گدایی مادر بهشون داده، خورد میشن تو خودشون. مجلسی میفرماد یه مشکل سخت دیگری که تو زندگی این زن بود این بود که زن سیدم بودش، از بچه های زهرام بود، بیشتر دیگه سختش. وارد شهر بخارا شد که الان دست شورویه، این استان خراسانی که شما میبینید دو برابرش دست روسه، این مال ما بودش، و این مملکت افغانستانی که میبینین شما از زمان ناصر قاجار به قبل هر چی کتاب نگاه بکنید تا زمان حضرت آدم کشوری به نام افغانستان تو جغرافیا نبوده، این از بخششای ناصر الدین شاه به انگلیس، این قطعه وسیع خاک ایران به نخست وزیری آقا خان نوری ملعون پست و قاتل امیر کبیر. برای 2 روز دنیا چه جنایاتی که نکردن این صندلی نشین های بیدین، و چه آخرت ها که بعضی ها به باد ندادن برای 2 روز دنیا، به مال حلال خدا نتونست قناعت بکنه، چشمش افتاد به پسر خالش، به پسر عمش، دید 2 روز اومده تهرون، حالا از تو محل پایین رفته قلهک و نیاورون و شمرون، خونه 4000 متری و 3000 متری، و زنش همه تو خونه فشار بهش آورد، 20 ساله تو کاسبی، پسر عموتو نگاه کن، پسر خالتو نگاه کن، وسوسه وسوسه، براخره به این نقطه کشیده شد که آخرتشو با دنیا معامله کنه و در آباد کردن آخرت رو ببنده و بپردازه به بالا آوردن دیوار دنیا، که بدبخت بیچاره آخه بعدیش هم اینه که این همه حمالی کرده، رنج کشیده، دزدی کرده، مال مردم رو برده، مال مردم رو خورده، خون جیگر دیگران رو برداشته برده، این خونه رو سرپا کرده، این استخر رو ساخته، این ماشین سنگین گرون قیمت رو خریده، حالا دو شب دیگه که پنج بعد از ظهر وارد خونه میشه خسته، به زنش میگه یه چایی درست کن ما یه دراز بکشیم، بعدم پنجونی میمیره. زنه هم حالا این ورونور تلفن پیچ میکنه افراد و قوم خیشارو، نه حالا زنه گریه میکنه، نه داد میزنه، نه موهاشو میکنه، نه تو سرش میزنه، جمع میکنه چهار طوری میگه فعلا جنازهشو ببرین سرخونه بیزرهای مسجدی، بچه ها شب میترسن بخوابن. آخه بدی دنیا اینه که آدمو به یه پوچی بدی میکشه آخر سر. کاری هم برای آدم نمیکنه. هر کی برای خودش کار کرد و رفت برد، هر کی برای خودش کار کرد. اونایی که خیال میکنن وصیت‌نامه تنظیم بکنن و ببرن محضر تصدیق امضا بکنن بچه هاشون انجام میدن، بچه های خیلی خوب وقت این حرفا رو ندارن، چه برسه به بچه هایی که تربیت دینی هم ندارن. ما یه دوستی داریم، برادرش مرد، بعد این دوست ما وصی برادرشه، وصی نزدیک به 1.5 میلیون از برادرش سهم ثلث خداییشه که این 1.5 میلیون رو 10 مورد مذهبی براش درست کرده که اینو جدا کنین بعد مردن من و خرج من کنین. 1 سال مرده این رفیق ما، یه دونه 1 قرونی از این 1.5 میلیون و با سند محضری نتونسته از زن و بچهش بگیره. زن و بچهش میگن اینایی که نوشته برای خودش نوشته، اون انشاش خیلی خوب بوده، بی خود نوشته. بالاخره کار الان رسیده به شکایت در دادگاه و دادگستری، این برو اون برو، این برو اون برو. حالا تا 4 سال دیگه هم که شکایت طول بکشه، ممکنه یکی از این بچه هم بیفته بیمیره، ارث مسئلهش سنگین تر بشه. خیلی ها بعد از مردنشون دست ظلمشون شدیدتر از روز زنده بودنشون میشه، چنان زن و بچه رو گرفتار میکنن. خودت برای آخرت خودت با کار بکن، وصیت به بچهات میکنی بچهات هم جهنمی میشن، چون عمل به وصیت نمیکنن، به خاطر اینکه عمل نمیکنن خدا لعنتشون میکنه، اونا میرن جهنم. تو که دوست نداری یه نوک سوزن تو دست بچت فرو بره، با بچه ها تو جهنمی نکن، چون وقتی وصیت بکنی بعد عمل نکنن اونا هم باید برن جهنم، چرا که گناه عمل نکردن به وصیت خیلی سنگینه. خیلی یه رفیق داشتیم، یه رو تلفن کرد به من که بیا کارت دارم، خیلی هم خونش دور بود، بلند شدیم رفت. گو من یه وصیت نامه نوشتم بسرد میخونم ببین خوبه یا نه. خوندش، گو چطوره؟ گونم خیلی بده. گفتش که برای چی؟ برای چی؟ گفتم برای این که تو خودت هیچ کاری نکردی، فقط نوشتی بعد من چی کار کنین چی کار کنین، بعدم یه خط وصیت نامت اینه که 20 سال پیش پدر من مرد، ما خلاصه چون بچه های بابای کوچیک بودن ارث خواهره رو خودمون بالا کشیدیم، حالا بعد مردن ما 20,000 تومان ببریم بدین به خواهرمون مال ارث 20 سال پیش بابامون. گفتم خب تو که الان اسکناس داری، خب بشمار بده به خواهره. 80,000 تومان سهم امام بده کاریم بدیم، ماه رمضون 10,000 تومان برای خدا بدیم، محرم سفر 20,000 تومان برای ابی عبدالله. دو ماه بعد از اینکه این وصیت نامه رو برای من خوندش، در یه دوکونی نشسته بود و اون مردش، 1.5 سال مرده. 4 بار من به همسرش تلفن زدم، ما رمضونه، محرم سفره، این شوهرت به من التماس کرد 10 تومن 5,000,000 تومن خونه براتون گذاشته، 2 تا مغازه براتون گذاشته، هر کدوم 4,000,000 سرقفلیشه، یه ماشین واسهتون گذاشته 700,000-800,000 تومن 10,000 تومن این بابا تو برزخ گرفتاره. هی میگفت راست میگی ناجا، خیلی بد شد، فردا براتون میفرستم. هنو که نفرستاده، 5-6 شب پیشم تو روزنامه دیدم عکس شوهره رو انداخته، زیرش هم نوشته مخارج شب سال صرف امور خیریه شد. به نظرم کبابنگ درست کردن خودشون خوردن، بهترین خیر. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یه خونه ای هست تو محل ما تمامش داغون شده، 4,000 متره تمام داغون، این بیابون داره میشه. من یه روزی به یه کسی که از ورثه اون خونه بود گفتم که چرا برای این خونه یه کاری نمی کنین، 4,000 متره خب 20 تا 200 مترش بکنین، همه تونم که وضعتون خوبه بدین به 20 نفر که خونه ندارن. گفت آقا این خونه 4,000 متری مال جد ما بوده، جد ما که مردش ورثه جد ما حدود 26 نفر بودن، تو اون ورثه هم تا حالا دعوا بود که این خونه رو چیکار کنیم، بفروشیم نفروشیم، مسجد کنیم حسینیه کنیم کتابخونه کنیم بدیم به ورثه، هی دعوا دعوا دعوا، 5-6 تا از اونا مردن. گفت الان این 4,000 متر مال 131 نفره و این 131 نفر است، توافق بین دوتشون وجود نداره. این خشت خامم اینجوری سر پا، این 132 نفر هم حتما تا 30 سال دیگه همشون میمیرن، میشن 400-240 نفر. اون وقت صاحب اصلی خونم تو گور داره آتیش میخوره، این همه گذاشتی برای خودتم کاری نکردی، چرا؟ چرا؟ این زن با این 5 تا بچه یتیم سیده اومد وارد همین بخارا شد. میدونید اون منطقه هم زمستون خیلی سختی داره. اول غروب رسید به بخارا، لباس درستی ندارن، پوشاک درستی ندارن، برفم گرفته، سوز سختی هم داره میاد. ایشون تنها کاری که تونست بکنه این بود که یکی دوتا رو دید، چون شهر همه رفته بودن خونه، اول غروب هم قدیما همه تو خونه بودن، آقا این شهر دست کیه؟ کارگردون این شهر کیه؟ محترم این شهر کیه؟ مردم اینجا به کی مراجعه میکنن؟ گفتن مثلا کسی که اینجا شخصیت داره و دستش به دهنش میرسه و وضعش هم خوبه، حاج ممدستان آقای تو تاجر. مجلسی میفرماد این زن با 5 تا بچه تو این سوز برف رفت در خونه آقای حاج ممدستان تاجر. خب همه ایشونو میشناختن و شخصیتی بود. گفت من سیدم، این 5 تا بچه یتیمم، برف داره میدم، ما رو را بده. گفت شاهدت کو که تو سیدی؟ گفت اینجا کسی منو نمیشناسه، من هیچکی اینجا منو نمیشناسه، من همین الان رسیدم تو این شهر. گفت نه من کمک میکنم ولی باید شاهد بیاری. گریه کرد، دست پنج تا بچه رو گرفت، بچه ها دیگه دارن میمیرن، داره ساعت 9 شب میشه، ارمنیه رفته بود عرق بخره، صاحب خونه عرق فروش نبود، اومد بره، این زن رو دید با پنج تا بچه دارن میلرزن تا صبح هم بیرون بمونن، هر شیش تا خوش شدن. خانوم چرا خونه اومدی بیرون؟ گفت من خونه ندارم آقا. گفت بیبریم خونه ما. زنه رو برداشت با پنج تا بچه ارمنیه اوورد خونه شد، یک اتاق پتو و لحاف و کرسی، و به زنش هم گفت زود غذا درست کن، غذای چرب و نرم و عالی، به این بچه ها لباس پوشوند و اتاق جداگانه. گفت من با خانومم با بچه هام اتاق داریم، تو با این بچه ها تو این اتاق. بچه ها رو شام داد و زیر کرسی خوابوند و لالایی براشون گفت، و بعدم به زنش گفت برای این که این زن غصه نخوره تنها نباشه، برو پیش این خانوم تا صبح پیشش باش، فعلا باشه اینجا جا داریم تا ببینیم چی میشه. شب از نیمه گذشت، شب از نیمه گذشت و حاج ممدستان تاجر خواب دید قیامت، شلوغ، ملائکه اولین آخرین، انبیا، مردم و مردم تو محشر دارن از تشنگی له له میزنن، از زبونا اومده بیرون. خب پیغمبر کنار حوض کوثر نشسته و قرآن میگه ظرفها کنار نهرهای بهشت، پیغمبر داره به همه آب میده. آقای حاج ممدستان تاجر با تشنگی شدید اومد روبروی بهشت، چون پیغمبر دم در بهشت، نهر کوثر، دیدش که یک ساختمون عالی تو بهشته، چند طبقه، این خورشید ساختمون میدرخشه، ساختمونای بهشت هم از قیمتی ترین گوهرهای تکاملی یافته است، زبرجد و عقیق و یاقوت و فیروزه و طلا و نقره و اصلی شکلیه. و ارمنی عرق‌خور تو شهر بخارا تو این ساختمون. حاج ممدستان اومد جلو پیغمبر سلام کرد، علیک السلام، تشنم آب به من بده. پیغمبر فرمود ما به مؤمن آب میدیم. گفت من مؤمنم. پیغمبر فرمود شاهدت. گفت یا رسول الله من تو این صحرای محشر کسی رو شاهد ندارم، شما شاهد میخوای چی کار؟ من مؤمنم، نمازخونم، روزگیرم، آب به من بده. پیغمبر فرمود نمیشه، شما باید شاهد بیاری، شهادت بده تو مؤمن. گفت من شاهد ندارم. پیغمبر فرمود باید شاهد بیاری. گفت تو این صحرا شاهد پیدا نمیشه. حضرت گریه کرد، فرمود بچه من با پنج تا بچه یتیم تو برف از کجا شاهد بیاره به تو بده بگه سیده، که با اون بچه هایی که تو برف داشتن پرپر می زدن راشون بدی. نامرد، دنیا آخرت آدمو می سازه. دنیا برادران پولدار که من نمیشناسمتون، کسانی که مغازه دارین، کسانی که انقلاب هیچ فشاری رو شما نیورده، بعضیاتون کسبتون یه کسبیه که دست نخورده و بعضیاتون روزی 10-12 تومن تا 20,000 تومن درآمد دارین، با پولاتون تا حالا چقدر آخرت برای خودتون ساختین؟ برای این بچه های گردن کلفتتون چقدر میخوان بذارین؟ به اونا بدین بخورن، اونا آخرتتون رو آباد میکنن. برای دختراتون چقدر میخوایم بذارین که شوهراشون میلیارد دارن؟ تو که دخترتو به پاسدار و به کمیته و به سپاهی که ندیدی ترسیدی، دخترتو دادی به میلیونر. حالا این 30-40 میلیون تومن ارث تو برای دخترت چقدر شو میخوای بذاری که شوهر دخترت میلیونره و خودت میلیاردر تره؟ ثواب داره؟ اون وقت روز قیامت میخوای بری پیش پیغمبر بگی که ما رو تو بهش ببر، پیغمبر میگه شاهد بیار. ما تو هم شاهد نداری، پیغمبر میگه بفرمو بود شاهد. اون بچه من با 5 تا بچه یتیم تو برف بخارا، از کجا شاهد بیه؟ آقای حاج محمدستان تشنه از وحشت برخورده با پیغمبر از خواب پرید. که یک سحره یه مد برف نشسته تو بخارا و بعدم تو خواب از ارمنیه پرسید که تو اینجا اومدی چی کار؟ گفت این قصر رو پیغمبر به من داده، من بچه هاشو را دادم، گرمشون کردم، غذا بهشون دادم، همین الان که از قبر در اومدم خود پیغمبر منو صدا کرد، گفتش که موسی و بیا. رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر به من احترام کرده، بعدم به من گفته برو تو بهشت، این قصرم مال تو. حالا ارمنی هم همین خوابو دیده، همون شب نصف شب ارمنیه بیدار شده زار زار گریه، این خانوم هم با 5 تا بچه زیر کرسی خوابن، زن ارمنی هم تو این اتاق، صدای گریه این موسیو که بلند شد، زنش بیدار شد، این زنم بیدار شد، به زنه گفتش که پاش بریم این شوهر چشه. زنه اومد دید شوهرش داری گریه، گفت چته؟ خب برو به این خانوم بگو چادر سرش کنه، من بیام تو اتاق منو مسلمون کنه، من دیگه نمیتونم ارمنی بمونم، من الان پیغمبر رو خواب دیدم، منو بغل گرفته و در بهشت به من قصر داده و من صبح همه اموالم رو دو نصف میکنم، نصفش مال من، نصفش هم مال این بچه های یتیم. از اون صبح که گفتن حاج محمدستان نمازشو خوند و دوید اومد در خونه ارمنیه، در زد ارمنیه، اومد کیه با موسی و در و واکن کارت داره؟ ارمنیه در و واکن وقتی نور در وجود آدم منور میشه، روشن میشه، تجلی میکنه، معرکه میشه آدم در پیوند با واقعیات. به ارمنیه گفتش که یه زن با 5 تا بچه یتیم خونه تو هم؟ گفت بله. گفت همه شونو بده میخوام ببرم. گفتش که آقای حاج محمدستان اون خوابی که تو دیشب دیدی ما هم دیدیم، ما ارمنی نیستیم، ما مسلمانیم و به هیچ قیمتی همین زن و بچه رو من نمیدم، برو دنبال کار.